مهر 1346 دولت در واقع میگم میکنم انتخابات مجلس شده بود و دولت جدید معرفی میشد و دولت جدید رو هویدا تشکیل داد و در واقع شروع نشون نزدیک برنامه چهارم بود، مسائل مربوط برنامه چهارم و تغییرات تشکیلاتی دولت در جهت تسهیل اجرای برنامه چهارم و موفقیت اجرای اون مطرح بود که یک تجدید سازمانی در مجموعه دولت صورت گرفت و چون خیلی اولویت بخش کشاورزی داده شده بود در برنامه چهارم و دستگاه اجرایی مربوط به این بخش میبایست نقش خیلی موثرتر و مفیدتری بازی بکنن، فکر این شد که وزارت کشاورزی انقدر توانایی نداره که بتونه تمام مجموعه این برنامه های این بخش رو به درستی اجرا بکنه، لذا وزارت کشاورزی تصمیم گرفته شد که تقسیم بشه به چهار وزارت خونه: وزارت کشاورزی که برای مسئول افزایش و بهتر کردن تولید کشاورزی، وزارت منابع طبیعی که برای این بودش که منابع ملی شده منابع طبیعی ملی شده مورد بهره برداری قرار بگیره و بهتر به اقتصاد مملکت کمک بکنه، ضمن قانون اصلاحات ارضی میبایست مرحله دومش رو با موفقیت اجرا بکنه، احتیاج به تشکیلات داشت به خصوص با غیبت یا در غیاب مالکین میبایست اعتبارات کشاورزی در اختیار زارعین و کسانی که از در تقسیم اراضی به کار تولید میپرداختند بشه و کوپراتیف ها تعاونی های وجود بیاد که اینا رو تقویت بکنه از نظر پشتیبانی و از نظر مالی، لذا وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به وجود اومد که بتونه این سکتور جدیدی رو که در واقع تولید کشاورزی در اراضی توزیع شده و تقسیم شده بین کشاورزان هست و به خصوص از نظر ارگانیزه کردن و سازمان دادن به این کار و کمکی که از نظر اعتباری و مالی باید بهشون بشه این وزارتخونه به وجود اومد. وزارتخونه چهارم وزارتخونه بود که این بایست تولیدات کشاورزی رو به نفع بهتر به بازار بیاره، در واقع بازاریابی رو بهتر بکنه و مدرنیزه بکنه و نوسازی بکنه شبکه توزیع رو و قیمت گذاری های مختلفی که برای محصولات کشاورزی بایستی بشه. علاوه بر اون چون فکر میشد که با سرمایه گذاری هایی که در بخش کشاورزی میشه و خصوص در مجموعه اقتصاد مملکت درآمد فردی بالا میره، در قدرت خرید بالا میره، میبایست توزیع کالاهای مصرفی طوری باشه که ایجاد تورم نشه و توزیع طوری باشه که جواب تقاضای مردم داده بشه و کالاهای مصرفی چه کشاورزی چه غیر کشاورزی به حد کافی و به شکل منطقی در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیره، لذا وزارتخونه به وجود اومد به اسم وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و این وزارتخونه به من محول شد و من از مهر ماه 1346 شروع کردم به فکر کردن ترتیبی سازماندهی به این وزارتخونه جدید تأسیس بود که وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی بود و باز اینجا هم با وزارت دارایی درگیری پیدا کردم چون قسمت عمده‌ای از سازمان‌های و شرکت‌های تابعه وزارت دارایی میومد به این وزارتخونه و وزیر دارایی که باز جمع چیز آموزگار بود خیلی از این بابت ناراحت بود که ما یه همچین کاری رو میکنیم.
حالا با این رو بعدا در یه زمینه دیگری که مربوط به وزارت تولید کشاورزی و بقیه مثلا بخش دیگری از تجربیات شما در این زمان در ایران هست بحث هم کرد. بعد از وزارت تولید کشاورزی شما شدید وزیر کار.
بله، یک سال و دو ماه بعد از اینکه من وزیر تولید کشاورزی شده بودم، یه روزی آقای نخست وزیر بنده رو خواست و به من گفت که عرضت شما رو عنوان وزیر کار و امور اجتماعی تعیین کردن و شما قرار بیا که معرفی بشه به سمت وزیر کار و امور اجتماعی. یه بود آذر ماه 1347. در اونجا بودم تا دی ماه 1352 که در دی ماه 1352 به من پست وزیر مشاور و ریاست سازمان برنامه بودجه رو دادن که بودم در این پست تا مرداد ماه 1356.
56 درست. خب حالا که شما برمیگشتید به سازمان برنامه، در این زمان آغاز برنامه پنجم هست یا برنامه پنجم تهیه شده بود؟ در این
شروع هم شده بود.
شروع هم شده بود. برنامه پنجم از
اول فروردین 1352
شروع شد که
من در ماهش اومدم به سازمان برنامه.
خب فلسفه برنامه پنجم رو میتونید بگید چی بود؟ یعنی بعد شما وارد شدید با اولویت ها چه بود؟ دولت در چه شرایطی قرار داشت؟
برنامه پنجم در تهیهش که در اون موقع خودت فرمایان مدیر عامل سازمان برنامه بود و برنامه پنجم زیر نظر خودت تهیه شده بود، برنامه بودش که خیلی سعی شده بود که کامپریهنسیف باشه، یعنی همه اقتصاد رو در بر بگیره، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، و اینکه برای رسیدن به اهداف تعیین شده از نظر رشد و از نظر توزیع ثروت و از نظر ایجاد تعادل در مملکت در بخش های مختلف هدف های معین بکنه و برنامه ریزی بکنه و یه سیاست عمرانی کاملی رو اجرا بکنه، تمام عیاری رو اجرا بکنه، و برای این کار خیلی کار شده بود و خیلی در این زمینه تلاش شده بود که به صورت یک برنامه در واقع نمونهی باشه و تمام و کامل باشه، و این برنامه در جلسات بحث و انتقاد و تجزیه و تحلیل در پرسپولیس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همه تهیه کنندگان برنامه نظرات خودشون رو ارائه کردن و در حضور شاهنشاه این جلسات در پرسپولیس برگزار شد. بلیکن تمام این اهدافی که در برنامه پنجم ذکر شده بود مورد تایید در نظر نبود، به خصوص در زمینه منابع عوضت اطلاع داشتن که رنج کافی پیشبینی نشده، پیشبینی در آمدن خیلی بیش از این هاست که شما در برنامه گذاشتید، چون عوضت احساسی داشتن، یه اطلاعی داشتن، یه پیشبینی میکردن که خب سازمان برنامه ازش اطلاع نداشتن. تا که قبلا توضیح دادم مسئله در آمدن همیشه موزدی بودش که ما باش مواجه بودیم و نه شرکت نه کنسورسیوم که اصلا به ما اطلاع نمیداد در اون زمینه، اگر میداد خیلی محافظه‌کارانه بود، شرکت نفت هم اعتماد ما نمیداد و خود شرکت نفت هم شاید خیلی دقیقا نمیدونست که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. علازاد چیزی بیشتری داشتن چون هم از نظر سیاسی و هم از نظر تماس با محافل نفتی و خصوص شرکت های بزرگ یه تماس مستقیمی وجود داشت و ایشون کم و بیش میدونستن که چه اتفاقی خواهد افتاد که ما رو پیش بینی میکردن، ولیکن در برنامه پنجم این منعکس نبود. لذا جلساتی که ما در چیز داشتیم، در تخت جمشید داشتیم که منم به عنوان وزیر کار در اون جلسات شرکت داشتم، احساس این بودش که در سازمان برنامه یک جور دید بود به نسبت به اقتصاد مملکت و آینده اقتصادی مملکت، ارازد دید دیگری داشتن، یه نوع کاملا تفاوتی و اختلافی بین چیز بین دو طرز دید و دو طرز عمل وجود داشت. از نظر پوزیسیون سازمان برنامه در برنامه پنجم و از نظر مسئولیت و وظایف شن همطوریه که تغییراتی در نظر گرفته شده بود که باز مورد تایید سازمان برنامه نبود، زیرا شاید رو فشار وزیر دارایی وزارت داره میگفت شما وقتی بودجه رو از من گرفتین و تمام تصمیم گیری های برنامه ای و بودجه ای در سازمان برنامه گرفته میشه، وزارت دارایی یه وزارت خزانه‌داری شده دیگه، واسه ما پرداخت ها انجام بدیم، وام گرفتن از خارج باید با ما باشه، پرداخت ها چه جاری چه عمرانی و در سال در وزارت دارایی باشه. خود داد با این فکر موافق نبود و معتقد بودش که قدرت سازمان برنامه در اجرای برنامه ها در صورتی تضمین میشه و تضمین میشه که برای کمبودها اگر استقراض از خارج لازم هستش باید سازمان برنامه به اونجا استقرار بکنه و توجیه بکنه و استقراض از خارج و گرفتن کمک‌های خارجی با دست سازمان برنامه باشه. از نظر اطمینان از صحت اجرای طرح هم پرداخت طرح عمرانی و دست سازمان برنامه باشه. این موضع‌گیری کاملا متضادی که بین سازمان برنامه و وزارت دارایی وجود داشت در اون موقع بیشتر ظهور کردن چه به این فکر افتاد دولت و به خصوص شخص پادشاه که بایستی یک تغییری در وظایف سازمان برنامه و طرز کار سازمان برنامه و دید سازمان برنامه به وجود بیاد که لازمش یک تغییراتی بود در سطح مدیران سازمان. یه مسئله دیگه مطرح بود که در قانون برنامه پنجم، این قانون چون سازمان برنامه هم داری توضیح دادم، عمرش همیشه محدود بود، اون برنامه عمرانی مربوطه، یعنی هر قانونی که به تصویب میرسید یک لایحه هم کنارش بودش که سازمان برنامه عمرش تمدید میشه تا پایان برنامه بعدی، پس لازم بودش که برای برنامه پنجم هم مرتبه موجودیت سازمان برنامه به تصویب دولت برسه و تایید بشه و ادامه حیاتش. و در اون لایحه‌ای که تهیه شده بود برای تشکیلات جدید سازمان برنامه و وظایف سازمان برنامه که از جمله ادامه حیاتش بودش که به مجلس داده بشه، در اونجا پیش بینی شده بود که رئیس سازمان برنامه معاون نخست وزیر باشه و بیشتر ارتباط به نخست وزیری داشته باشه تا اینکه دستگاه مستقلی باشه. روی نکتم خود دوستان فرمایان موافقت نداشت و معتقد بودش که مسئول سازمان برنامه نبایستی مقامش از نظر از حد وزرا پایین تر باشه، برای اینکه بایستی در واقع یک نوع گفت شنود مساوی بین وزیر و رئیس سازمان برنامه وجود داشته باشه. لذا اگر معاون نخست‌وزیر باشه که یه سطح پایین تر از وزیر هستش، سازمان برنامه تضعیف میشه. این هم یه مسئله سومی بودش که ایجاد ناراحتی کرده بود در اون موقع. در اینجا بودش که از کمیسیون تشکیل شد در نخست‌وزیری از زیر نظر هویدا با شرکت جمشید آموزگار، مهندس اصفیا و خود لطفاً فرمایان و از منم به عنوان وزیر کار خواهش کردن که جلسه شرکت بکنم، که برای من قابل سوال بود که چرا منو دعوت میکنن توی کاری که مربوط به سازمان برنامه است، مربوط به برنامه عمرانیه و من در وزارت کار اون چیزی ندارم. که وقتی که در جلسات نشستم و بحثا که میشد فهمیدم که مثل این که پوزیسیون خدادات خان فرمایان مدیر عامل سازمان برنامه مطلع شدم که یک اختلاف و گرفتاری از این جهت هست.
در اینجا شما مرتبط شد؟ قبلا
نمیتونم در کمیسیون که اومدم سر بحث چیز متوجه شدم که این هستش. اونجا بودش که در خارج از سازمان برنامه با خداداد نشستم و خیلی سعی کردم قانعش بکنم که از نظرات خودش عدول بکنه یا حداقل از این سه جنبه مختلف چیزی که وجود داشت، اختلافی که وجود داشت، اولا در دوش قبول بکنه، یکیش صرف نظر بکنه که بمونه و بتونه برنامه پنجم رو ادامه بده که خودو قبول نکرد و به خصوص رو مسئله پوزیسیون و سمت مدیر عامل سازمان برنامه که به حق هم میتونم بگم واقعا به حق بود و هر دو جانب خورداد بود حاضر نشد عدول بکنه و در نتیجه در اون درسا دیگه شرکت نمی کرد و قائم مقامش رو که رضا مقدم بود میفرستاد یا بعضی جلسات هم بدون حضور نماینده سازمان برنامه تشکیل شد که اون رایحه به چیز به شکل نهاییش برسه و این موقع هم موقعی بودش که همون ماه آذر ماه یعنی دسامبر 74 بود دسامبر 73 بود که قیمت نفت یه دفعه سه برابر شد. دسامبر 73 بود که میشد آذر ماه 52 که چیز یه دفعه قیمت نفت بالا رفت و تقریبا کم 20 روز بعدش یه همچین چیزی یه ماه بین 20 روز یه ماه بعدش منو به عنوان وزیر مشاور و مدیر عامل سازمان برنامه معرفی کردن به مجلس و عرضت من به عنوان مدیر عامل سازمان برنامه و وزیر مشاور تعیین کردم و یه اولین کاری هم که در سازمان برنامه از من خواسته شد مسئله تجدید نظر برنامه پنجم بود. اون برنامه پنجم که به اون صورت به تصویب رسیده بود و عوضت باشه تقریبا موافقتی نداشتن فهمدن که تجدید نظر بشه و با چیزهای جدید عوامل جدید و داده های جدیدی که در دست بود تجدید نظر بشه.
یعنی شما وقتی رفتید به سازمان برنامه یک قبلا توافق شده بود در هم کمیسیونی که شما عضوش بودید که رئیس سازمان برنامه وزیر مشاور خواهد بود.
نه تا موقعی که من در اون کمیسیون بودم مدیر عامل سازمان برنامه قرار بود موقع نخست وزیر باشه ولی روزی که منو معرفی کردن چون من قسمت وزارت داشتم وزیر کار بودن و گفتن شما نمیشه دیموت کرد شما وزیر بمونیم و تو وزیر مشاور و مدیر عامل سازمان
برنامه. این در واقع همون چیزی بودش که خداداد هم خواسته بود. در اون دو مورد دیگه چی؟
در اون مورد دیگه خب میدونی قانون چون دوران برنامه پنجم شروع شده بود برنامه پنج سالی پنجم شروع شده بود و چیزی که از مجلس گذشته بود برنامه اجرا داشت میشد بلکن با سه برابر شدن قیمت نفت لازم بودش که اجزای جدید درش منظور بشه برنامه هایی که قبلا قبول نشده بود چون اندازه کافی منابع وجود نداشت و فکرهای تازهی که پیش اومده بود این همه در برنامه پیش بینی نشده بود که مثل این وارد برنامه بشه لذا برنامه تجدید نظر شد در ارتباط با منابعش و از اون درامت هایی که بهش در را میگه و در جهت برنامه های بخش ها.
بخش ها. نه منظور من چیز دیگه است. منظور من اون دو مورد دیگه است که در زمان
تصویب شد. بله که یعنی تمام کارهای مالی پرداختهای عمرانی و استقراض و کمک‌های خارجی رفت به وزارت دارایی.
رفت به وزارت دارایی که وزارت دارایی اینها رو پرداخت.
چون وقتی که من تعیین کردم، من طبعا چون دو سه سال قبلش چهار سال قبلش در جهت این تلاش میکردن که برنامه‌ریزی بودجه و در یه جا باشه، نمیتونستم به وزارت دارایی بگم که نه، چون با هم تطبیق نمیکرد. اگر تصمیم گیری و برنامه‌ریزی و تنظیم برنامه بودجه دست سازمان برنامه است، پرداختن و دست خزانه باشه و از جمله وام گرفتن از خارج.
یعنی در خب در واقع شما با این تغییر موافق بودید در کلش. مطلب سوم
که خود محتوای برنامه بود،
خود محتوای برنامه بود که
اون هم چیز داشتن، ارادت داشتن، موافق نبودن. به خصوص بعدا چیزایی اومد توی برنامه که در برنامه پنجم پیشبینی نشده بود، یعنی حتی بعضیش در تجدید نظر هم پیشبینی نشده، ولی علاوه تا افکشن اینا رو داشتن. یکیش مثلا نیروی اتمی بود، برق اتمی فقط یه مقداری مطالعاتش و بررسی هاش پیشبینی شده بود، اجرای تر پیشبینی نشده در برنامه پنجم. مثلا احتیفیه کردن راهن پیشبینی نشده بود، ایجاد پایگاه‌های دریایی مثل چابهار بندرعباس پیشبینی نشده بود. اینا یک طرح گنده بودش که بعدا اومد توی برنامه و اینا قبلا پیشبینی
نشده بود. برای قبل از اینکه وارد به سر جزئیات این برنامه
بشیم، یکم دو برابر شدن ظرفیت ذوب‌آهن
اون پیشبینی نشده. وقتی من گوش میدم به حرفایی که شما در این زمینه زدید راجع به موازی که علازت داشت، موازی که سازمان برنامه داشت، حالا به اون برمیگم موازی سازمان برنامه یعنی چی؟ یعنی خداداد و چند نفر در همکارانش در رأس، یا اصلا اینا موازی بود تمام سازمان برنامه باش موافق بود؟ حالا بعد به اون میرسیم. ولی قبل از اون استنباط من از این جریان این است که وقتی که اعلیحضرت میگفت که شما منابع رو دست کم گرفتید، همونجوری که شما میگید یه ایده هایی داشت راجع به منابع از کجا داره میاد. اگر احیانا سازمان برنامه هم میدانست که این منابع شانس اینی که افزایش پیدا بکنند زیاد هست، در اون صورت قاطعا یا بایستی که این احتمال رو در نظر میگرفت در برنامه ریزیش، حالا به هر طریقی این مسئله جداگانیست، یا اقلا چند آد سناریو میداشت که یکیش انجام بده که دیگر انجام بده. چرا سازمان برنامه این آگاهی رو به این طریق به دست نیاورد و یا چرا واکنش نسبت بهش نشون نده؟
خب ببینیم، مسئله باز باید میگردیم به همون مطلبی که قبلا هم اشاره کردم. دیسیپلین برنامه‌ریزی بایستی در تمام دستگاه محترم شمرده بشه و رعایت بشه، یعنی از مقامات تصمیم گیرنده تا مجریان برنامه بایستی این دیسیپلین رو و این انضباط رو قبول بکنن. این انضباط عبارت از این هستش که با توجه به عواملی که در اجرای برنامه مؤثر هستش، مثل نیروی انسانی، مثل داشتن تکنیک ها و دسترسی به حساب نوها یا تکنولوژی لازم و داشتن منابع و از کنم که اینپوت های لازم برای این کار، و اینا رو در جهت هدف برنامه، هدف های معین شده سوق دادن و ازش استفاده کردن. در این کار همطور که قبلا ذکر کردم بایستی یک مسئله کارایی و یک کانسیستنسی که این فارسیش رو بگم که چیز بکنه که کار تجانس داشته باشه، کارا متجانس باشه، کارا همه با هم هماهنگ باشه و به صورت خیلی مؤثر و کارا انجام بشه. اون وقت استش که برنامه میتونه موفق بشه، به نتیجه برسه. و این دیسیپلینی است که در طرح در برنامه در بخش در وزارت دستگاه اجرایی در مقام تصمیم گیرنده بالا در هیئت دولت و شخص پادشاه میباید وجود داشته باشه. اگر این دیسیپلین رعایت نشه برنامه ریزی یک ورزش عبثی میشه و این یه مقدار گرفتاری ما بود در تمام این دوران 20 و شاید چند سال میشه، خیلی بیشتر میشه، 2 تا 7 ساله داشتیم، 5 سال 5 سالی 25 سال به اضافه 14 سال میشه در نزدیک 40 سال. حالا براتون برنامه اول تقریبا هیچی نبوده، از واسه برنامه دوم بودش به بعد که همیشه اون چیزی که برنامه ریخته میشه، حالا اون برنامه خیلی ساده فقط چند فصل و چند اعتبار در برنامه دوم 7 ساله دوم تا برنامه سوم که خود کاملتر بود تا برنامه چهارم که از اون هم بهتر شد و کار برنامه پنجم که از همه کاملتر و با جزئیات بیشتری بود. در تمام اینا برنامه تقریبا برنامه روی کاغذ بود، برنامه متوسط مدت که محترم شمرده بشه و رعایت بشه و اصولش، سیاستهاش، فلسفهش در کار رعایت بشه نبود. یعنی دیگه اون اعتقاد که این بس وجود داشته باشه به این کار وجود نداشت. به همین جهت مثل که من همیشه در صحبتهایی که میشه و بررسیهایی که میشه میگم ما بهترین کاری که تونستیم بکنیم برنامه ریزی های یک ساله بود که اونم به علت اینکه بودجه اومد دست ما تونستیم پنینگای خوبی بکنیم برای یک سال، یعنی بودجه سالانه و همونی که میشد برنامه سالانه موفقیت آمیز بود، ولی برنامه 5 ساله یا 7 ساله هیچ کدومش واقعیت پیدا نکرد و محترم شمرده نشد. یه دیسیپلینی بودش که نتونست خودش رو جا بندازه و عمل بکنه. حالا علتش ساختار سیاسی مملکت بود، نحوه تصمیم گیری بود، حکومت فردی بود، حکومت با مقتدرانه بود، هر چیز میشه بذاریم. ولی عملا برنامه ریزی های ما یه برنامه ریزی های ورزشی بود، یه برنامه ریزی های ذهنی بود و عرض کنم که خیالی بود.
خب این الان این حرفی که شما دارید میزنید یک چیزی بود، یعنی اندیکمنت، یه به اصطلاح ایراد خیلی اساسی است و که اگر حقیقتا صحیح باشه، یعنی اگر یکمی اگزاجره نباشه وقت کار رو یکمی عبس نشون بده، ولی این صورت هم که شما میگید نمیتونست باشه.
نه ببینید، من میگم که نمیگم کار عبسی بود، نه، برای اینکه یه سازمان برنامه به وجود اومد که تقریبا میشه گفت از نظر تخصصی و از نظر فنی مقتدرترین و قوی ترین تشکیلات دولتی بود. اینا در تمامشون اثر میذاشتن، به خصوص از جهت آموختن روش‌های جدید، روش‌های مفید اجرایی، از نظر برنامه ریزی متوسط مدت ما موفق نبودیم، چون اون چی که ما تنظیم میکردیم که خیلی سعی میکردیم منزه طلب باشیم، خیلی سعی میکردیم صرفه‌جو باشیم، خیلی سعی میکردیم که کارمون رو با بازده خوب عمل بکنیم، تصمیم گیری های مقامات اجرایی و به خصوص تصمیم گیری های تصمیم گیرندگان سیاسی زیاد کار ما رو جدی نمی گرفتن، زیاد اعتماد به اون کار نداشتن. حالا شاید یه مقدارش به علت این بودش که متخصصین سازمان برنامه به خصوص از زمان ابتهاج، در زمان ابتهاج دوره بعد از او تحصیلگردهای خارج بودن، به خصوص تحصیلگردهای آمریکا، و سازمان برنامه رو به عنوان یک چیز عضو بیگانه تلقی میکردن، یه عضوی که جز خود متجانس به بقیه اعضای بدن نبود و سازمان برنامه رو همیشه با یه دید شک و تردید بهش نگاه میکردن، به خصوص شخص پادشاه سازمان برنامه رو، چون در سازمان برنامه کارشناسانی که بودن تفکر میکردن و یک نوع تعلقی برای خود تعلق داشتن به دیسیپلین حرفه‌ایشون و دیسیپلین علمی و تخصصی که داشتن، و لذا مسائل کلی مملکتی براشون زیاد مطرح نبود که مسئله اون سکتور معین، اون رشته خاص فعالیت براشون مطرح بود. اینجا منزه طلب بودن از جهت اون تخصصی که داشتن و اون رشته و کانالی که کار میکردن. خب این همه جا هست، همیشه هر وزارتخونه‌ای در هر مملکتی، چه به فرانسه، چه آمریکا، چه آلمان، هر وزارتخونه‌ای هر رشته حرفه‌ای سعی میکنه کار خودش رو قوی‌تر بکنه، بهتر بکنه و برجسته‌تر بکنه، ولی یه جایی هستش که اینا با هم تلفیق میشه و هماهنگ میشه و در اون حد مطلوب، اون حد مطلوب میرسه، این نقطه اپتیموم رو همیشه پیدا میکنن. در مملکت ما هم همین وضع وجود داشت و سعی میشد که حرف و نظرات و پیشنهادات در جهت صحیح عرضه بشه، اما تمام سکتورهای وضع معینی نداشتن. مثلا سکتور دفاعی، بخش دفاعی مملکت، دولت که مستقیما با شخص پادشاه کار میکرد، یه وضع حساب ممتازی داشت. سکتور نفت یه وضع دیگری باز ممتاز داشت. وزارت خارجه به خصوص در دورانی که اردشیر زاهدی وزیر خارجه بود، اصلا یه جایی بودش که باش دست نمیشد زد و سوال نمیشد کرد و بحث باشون نمیشد کرد و از این قبیل گرفتاری هم بودش که ما سعی میکردیم در سازمان برنامه کارمون رو از نظر حرفه‌ای خوب انجام بدیم، برخورد میکردیم با مقاومت‌های از این قبیل و عدم موفقیت‌ها در بعضی بخش‌ها. ولی معزولک کاری که ما میکردیم کاری بودش که به اقتصاد مملکت خیلی کمک میکرد و موجب شده بود که اقتصاد مملکت یک نوع دینامیزم و حرکت خوب و موثری داشته باشه. اما اشکالات و سرخوردگی ها و عدم موفقیت های هم که داشتیم رو بهش واقف بودیم. این که من میگم برنامه ریزی به معنای صحیح کلمه، به معنای واقعی کلمه ما نداشتیم، معنیش این نیستش که ما هیچی نداشتیم. چرا برنامه ریزی میدیم؟ در خیلی سکتور ها برنامه ریزی های ما خوب انجام میشه و خوب پیش میرفت، ولی که موقعی برنامه ریزی خوب به نتیجه میرسه که تمامش به صورت هماهنگ و کامل پیش بره و به هدف هدفی که میخواییم ما رو برسونه. ما در اونجا در اون قسمت کاملش و در اون قسمتی که به حساب ایدئال ما بود این وقت موفق
نداشتیم. چند رابطه اینجا هست که باز قبل از این که با سکتورهای دیگه برسته میخواستم اونها رو مطرح کنم. یکی این که شما به عنوان رئیس سازمان برنامه و وزیر مشاور، حالا هم در هیئت دولت به عنوان برنامه ریز مشارکت داشتید، رابطه داشتید با آدم و افرادی که مهم بودن در این زمینه. تصور من اینست که هنوز از یه طرف نخست وزیر هست، از طرف دیگه در رأس همه با این مسئله میگید شخص پادشاه هست، بعد وزارت دارایی هنوز نقش عمده رو داره، از طرف دیگه مسئله سیاست پولی که مربوط به بانک مرکزی است که حالا یه شرایط دیگری داره. میخواستم بگم که رابطه شما به عنوان رئیس سازمان برنامه حالا با این عوامل مختلف چطوریست؟ اولش رو با نخست وزیر، با هویدا دریزا.
در تمام مدتی که من در دولت هویدا بودم و نخست وزیر تماس خیلی نزدیک مستقیم داشتم، تقریبا میتونم بگم که هیچ وقت هیچ مسئله پیش نیومد. مسئله جزئی پیش اومد که فرض کنید که من با یه وزیری روی مسئله درگیری پیدا میکردم و میگن خب زدی اونطور که من انتظار داشتم تصمیم گیری نمیکرد یا داوری نمیکرد، اون چیز کوچیکی بودش که قابل قبول در هر سیستم کار دست جمعی. ولی در مجموع در تمام مدتی که من در یا به سمت معاون غیر رسمی و معاون رسمی و چه مدتی که عنوان وزیر در سه وزارتخانه مختلف و رویده کار میکردم، حد اکثر پشتیبانی رو از خودم داشتم از طرف ایشون و حد اکثر تفاهم بین ما وجود داشت و یه نوع اعتماد متقابلی بین من و مرحوم رویده وجود داشت که این یکی از دلایل، اگر من موفقیت داشتم در کارم، یکی از دلایلش همین اعتماد متقابلی بود که وجود داشت و همیشه در مواقع مشکل من میتونستم با ایشون مسائل من رو مطرح بکنم. البته در خیلی از موارد نظرات که من میدادم مورد تایید ایشون قرار نمیگرفت و بعضیش مهم بود، ولی که بر من قابل درک بود که چرا مثلا در بیه همچین موضوعی همچین موردی مرحوم هویدا تصمیم در جهت که من پیشنهاد میکنم نمیگیره و در تصمیم دیگر نمیگیره و این کاملا به صورت تفاهم متقابل مطرح میشد و حل میشد. لذا میتونم بگم که رابطه خیلی خوب بود.
حالا تمام بدیم در زمینه تضادهای یا تفاوتهای مربوط به سیاست گذاری که پیش می آمد، همچنین که مثلا دیسیپلین برنامه‌ریزی از یک طرف، اپسیون های سیاسی که احیانا دیگران می گرفتن به خصوص شخص شاه می گرفت. مرحوم حویدا نقشش رو چجوری بازی کرد؟ به عنوان رئیس دولت، به عنوان رئیس مثلا نخست وزیر که مسئول کار برنامه ها هم بود، در نهایت نقش او چی بود در این مسئله؟ چگونه این ارتباط، چگونه مسئله رو حل میکرد، چطور مسئله رو صاف میکرد؟
مرحوم حویدا تقریبا روزانه تماس داشت به صورت شرفیابی و تماس تلفنی با شخص پادشاه و تمام مسائل و تصمیمات رو مستقیما خودش چک میکرد. بعضی موارد بودش که بعضی مسائل رو به وزراش میگفت که مطرح بکنن، از اون به من چند مورد مهم رو ارجاع کرد که در شرفیه به عرض عرضه برسونم، ولی اینا اتفاقی بود. بیشتر مسائل رو خودش با شخص عرضه مطرح میکرد و در جلسات شورای مقدماتی اقتصاد، چون شورای اقتصاد یه جلسه مقدماتی بود در نخست وزیر که از شورای اقتصاد اونجا مطرح با هم صحبت میکردن، بحث میکردن، خیلی بازتر و آزادتر صحبت میکردن و چکیده مباحثات و نظرات و پیشنهادات میرفت در شورای اقتصاد حضور پادشاه روز دوشنبه مطرح میشد که روش تصمیم گیری های لازم صورت میگرفت و به دنبالش میرفت مرحله اجرایی. دار حمیدا در این جلسات شورای مقدماتی تقریبا نظرات عرضات میدونست، خیلی به ندرت مواردی پیش میومد که میگو خب بریم در جلسه شورای اقتصاد و اونجا حضور عرضات مطرح کنیم. بیشتر موارد رو ایشون قبلا میدونست نظر عرضات چیه و در شورای اقتصاد سعی میکرد که نظرات رو در اون جهت و پیشنهادات وزرا و اعضای شورای اقتصاد رو در اون جهت هدایت بکنه. ولی استنباط من حداقل این بودش که حویدا هیچ موردی رو شخصا روش تصمیم نمیگیره و با نظر عرضت عمل میکنه، ولیکن خیلی ماهرانه این کار رو انجام میداد به طوری که خیلی تصمیمات به صورت تصمیمات او بود، در حالی بعدا میفهمیدیم که این قبلا کلیر کرد و از کنه که چک کرد و توافق لازم رو روش گرفته. اما مواردی هم بودش که با وجودی که میدونست نظر عرضت مخالف هستش با اون چی که او انتظار داشت، به یک صورتی این مسائل حضور عرضت مطرح میکرد و در بعض موارد هم موفق میشد که در یک نوع بحث و جدل حضوری این مسائل حل بشه، ولی اون موارد زیاد نبود، ولی این توانایی رو داشت. اما مسئله ای که لازم بودش که هویدا بهش توجه میکرد و نمیدونم به دلیل یه نوع احتراز از یک حادثه جویی یا احتراز از یه نوع تحریک مخالفت غیره میکرد عمل بهش نمیکرد. یک دو مورد بودش که من به این نتیجه رسیدم که دولت باید استعفا بده و تمام اکیپ دولت بره و یکی دیگری بیاد جاش، و اینا رو حویدا اصلا حاضر نبود که حتی کانسیدر بکنه و بحث کنه روش، و میگفتش که در دوران پادشاهی شاهنشاه آریامهر استعفا معنی نداره و جایی نداره و بایستی هر کسی مسئولیتی داره تا اونجایی پیش بره که دیگه نتونه و برش دارن و این فردی هر جاش بذارن. یعنی میگفت استعفا مورد قبول نیست، ولی هر کسی رو به موقع لازم مرخص خواهند کرد. خب این یک برخوردی با مسئله بودش که به نظر من خیلی غیر منطقی بود و رسون کار رو به جایی که اون اکیپی که در سالهای قبل با موفقیت و با کارایی پیش می‌رفت و کار انجام میداد، در یه دوره‌ای که لازم بود یه نوع سیاست دیگر یه نوع برخورد دیگری با مسائل جایگزین اون بشه، تمام چیز رو از دست داده بود، اعتبار خودش از دست داده بود و در واقع غیر مؤثر شده بود. ماهای سال آخر یا ماهای آخر حکومت هویدا بود که اگر هویدا یک سال زودتر موقعی که کمیسیون شاهنشاهی معین شد که به کار دولت برسه ببینه که دولت در کجا اشتباه کرده و کجا ضعف نشون داده، همون موقع اگر هویدا استفاده بود که من در دو نوبت این مسئله رو بشه به ایشون
یاد بود. چه اوکازیونایی؟ چه شده بود که شما این حرف رو زدید؟
اقتصاد مملکت به علت اینکه یه دفعه یک درآمد بازیافته در شیخت شد، یک نظم ها و ترتیباتی که جا افتاده بود و عمل می شد و اثرات مفیدی هم داشت، اونا با هم ریخته شد. یعنی در واقع این درآمد یکباره، درآمد افزایش درآمد یکباره نفت، یک موجب شد که تقاضا و تقاضا برای مصرف و تقاضا برای سازندگی و سرمایه گذاری یه دفعه بالا رفت، و در نتیجه با توجه به محدود بودن منابع، با توجه به محدود بودن کالاهای چه کالاهای سرمایه‌ای چه کالاهای مصرفی و به خصوص کمبود مواد غذایی و مواد کشاورزی و مصرفی روزمره مردم وارد دوره تورمی شدیم، که این دوره تورمی لازمش این بودش که دولت یه مقداری بودجه‌اش رو، بودجه عمرانیش رو، یه مقداری خرج کردنش رو و بودجه جاریش رو محدودتر بکنه، که در نتیجه خود دولت در این بازاری که بخش خصوصی با تمام قدرت وارد شده و داره خرج میکنه و ایجاد درآمد میکنه و یه چیزی تقاضای گذاشته روی کالاهای موجود در بازار، این دولت خودم هم به همون شدت وارد نباشه، دولت خود خودش کنار بکشه بذاره یه توازن و تعادلی برقرار بشه، وقت به مرتبه وارد به موقع لازم وارد صحنه بشه. ولی ادامه دادن کار دولت ها روز به روز مصرف بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر، ساختمان بیشتر و خصوص ساختمان که بازدهش خیلی کمه و اگر بازدهی داشته باشه مدت طولانی میاد و فورا اثر روی تولید نداره، اینا یه مقداری تعدیل پیدا بکنه که بتونه مملکت و اقتصاد مملکت با یه توازن تعادل بهتری پیش بره. خب این کار رو میبایست صریحا گفت که ما میگفتیم،
ما یعنی سازمان
برنامه میگفتیم و نخست وزیر اونطور که باید شاید ما رو حمایت نمی کرد و بیشتر سعی می کرد که نظر علازت رو حمایت بکنه و تقویت بکنه که برنامه های تصمیم گرفته شده است و این رو بایستی اجرا کرد.
بقیه این مصاحبه در نوار پنجم روی یکم مصاحبه تاریخ شفاهی ضبط شده.